یک مأمور آمریکایی با نام و نشان مشخص که کاملا مضبوط و میشناسیم ما، میدونیم اسمش هم تو تاریخ هست، بلند شد آمد اینجا، آمریکایی بود، رفت در سفارت انگلیس، در اونجا مستقر شد، یا در سفارت یک کشور غربی، شاید هم کانادا، مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد، افرادی رو با خودش همراه کرد، عناصر و عوامل داخلی خائن هم وجود داشتند، کودتای 28 مرداد را راه انداخت و همه زحماتی را که ملت ایران در ظرف 2-3 سال دوران ملی شدن صنعت نفت کشیده بودن برباد داد. مصدق را هم گرفتن، بردن زندانی کردن و محمد رضای پهلوی را که فرار کرده بود از ایران برگردوندن، به سلطنت نشوندن و از سال 32 تا سال 57 25 سال این ملت زیر یوغ حکومت تحمیلی و وابسته پهلوی به انواع خفتها، انواع فشارها، انواع سختیها مبتلا شد. آمریکایی‌ها کردن.
بله، بخشی از صحبت رهبر معظم انقلاب بود در خصوص کودتای 28 مرداد. آقای دکتر جورق اشاره‌ای داشتن، آقای دکتر روشنچش، به بحث این که خب پیامدهای کودتا که داشت، یکیش بحث ذبح شدن دموکراسی در ایران بود. ولی تو صحبت رهبر انقلاب بود این که آقای مصدق حساب باز کرد روی آمریکایی‌ها. سوال من اینه، یعنی دو تا گزاره رو بخوایم بذاریم کنار، چرا آمریکایی‌ها دنبال ذبح کردن دموکراسی در ایران بودن؟ یعنی آقای مصدق چشم‌اندازی از آینده نداشت، یعنی روابط کشورها رو بعد از جنگ سرد، یعنی آغاز جنگ سرد است در 1953، نمیدونست چه خبره، چه اتفاقاتی داره در دنیا میفته.
بله، اگر دموکراسی به معنی بازیگری نخبگان رنگارنگ برای فریب افکار عمومی میباشه، یک حکم داریم. اگر دموکراسی به معنی تجلی اراده عمومی و خواست اکثریت مطلق مردم باشه، یک معنی دیگه ای داریم. دموکراسی به معنی تحقق اراده عمومی از بعد از انقلاب اسلامی با این معنی مشخص در ایران احیا شد. اینطور نیستش که ما بتونیم بگیم دموکراسی ذبح شد، امروز هم ذبح شد، امروز هم دموکراسی نیست. این خیلی ساده اندیشان است، این نوعی خودفریبی است. کسانی که به خودشون اجازه میدهند که از تریبون‌های عمومی استفاده کنند و انبان اندیشه جوانان مملکت را پر کنند از حرف‌های خود، باید روی کلمه به کلمه ی حرفهای خود حساب کنن. چون اگر چنانچه در این دنیا حسابی نباشه که هست، در دنیای دیگر حساب هست. یه روزی تو همین رادیو گفتگو یک دوست عزیزی مفصل صحبت کردن در مورد اینکه در ایران آزادی نیست، مفصل. مجری محترم گفتش که به من، گفت یک دقیقه وقت داریم، شما در این مورد حرفی دارید؟ گفتم آزادی از این بیشتر نیست که آدم بیاد توی استودیوی رادیوی دولتی بشینه، در کمال آزادی بگه آزادی نیست، بعد هم بره چایشو بخوره، یک ماشینم براش بگیرن، با خیال راحت بره خونش. حقیقتا داره در حق این انقلاب ظلم میشه. حتی موقعی که موضوع بحث انقلاب اسلامی نیست، در حق انقلاب اسلامی جفا میشه و در حقیقت پا گذاشته میشه رو خون تمام کسانی که در این راه، که راه آزادی است، جان دادن و جان فشانی کرد. بگذاریم. عرض کردم که یکی از راه‌های شناخت مسائلی که اون روز وجود داشت، شناخت این دو شخصیت، آیت الله کاشانی و
دکتر مصدق،
دکتر محمد مصدق. آیت الله کاشانی در سال 1254 هجری شمسی به دنیا آمد. اون مرجع تقلید بود. در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید. انگلستان بعد از جنگ جهانی اول عراق را اشغال کرد. در 1914 بصره اشغال شد. در سال 1917 کربلا و نجف اشغال شد. آیت الله کاشانی تبدیل به یک چریک شد. 14 ماه با انگلیس جنگید. از جمله کسانی که به نفع آیت الله کاشانی در عراق فتوا دادن، چون ایشون آیت الله کاشانی فتواش جنگ با انگلستان بود، آخوند خراسانی بود، عرضم به حضور شما، و عده‌ای از علما، حکم اعدام او رو در انگلستان صادر کردند. با لباس مبدل شبانه فرار کرد و خودش رو به لرستان رسوند. عرضم به حضور شما چند روز قبل از کودتای رضاخان وارد ایران شد، مورد استقبال قرار گرفت، استقبال مردم، و مدت‌ها در زندان متفقین در ایران هم بود، در عراق، در کرمانشاه. حتی موقعی که در زندان بود از طرف مردم، عرضم به حضور شما، به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و به دستور انگلیس اسمش حذف شد و در دوره بعد هم باز انتخاب شد. فقط آیت الله کاشانی مسئلهش عراق و ایران نبود، در رابطه با فلسطین خیلی فعال بود. یه اعلامیه اصلا خطاب به کل مسلمانان جهان داره در مورد فلسطین و خطر پیدایش کشور اسرائیل، به گونه که چندین هزار جوان حاضر شدن از ایران برای کمک به مردم فلسطین به فلسطین برن. در سال 1327 در قلعه فلک الافلاک زندانی شد، به لبنان تبعید شد. در سال 1329 برگشت مجددن به ایران و استقبال عظیمی از اون صورت گرفت، طوری که میگن از فرودگاه تهران تا محله پامنار که محل زندگیشون بود، تاق نصرت های متعدد زده شد. عرضم به حضور شما، پس یک شخصیت سبودی داره آیت الله کاشانی. از نظر مذهبی مرجع تقلیده، از نظر مبارزه با استعمار یک چریکه، از نظر نگاه یک انسان جهان وطنه، یک انسانی است که برای آزادی هر جا که لازم باشه می جنگه. ما نمونه آیت الله کاشانی رو در زمان خودمون در چهره دکتر چمران می بینیم که در لبنان می جنگه، در ایران می جنگه، همه جا آماده است که در راه آزادی مبارزه کنه. مرحوم آیت الله کاشانی یک همچنین شخصیتی داره، یک همچنین خاستگاهی داره از نظر اجتماعی، ولی مرحوم دکتر مصدق شرایط متفاوتی داره. به هر حال جزو دیوان سالاری اداری کشور در زمان قاجاریه و رابطه تنگاتنگی داره با خاندانهای سلطنتی در دو زمان قاجاریه. تحصیل کرده علوم سیاسی در فرانسه است، تحصیل کرده حقوق در سوئیس. یه آدمی است که نمیشه اونو متهم کرد، اینجا هم نباید افراط کرد که این آدم رو بگیم که به اصطلاح در پی عزت ایران نبود. چرا بود؟ ولی نوع نگاهش با نوع نگاه آیت الله کاشانی متفاوت بود. حتی در زندگی نامش تقاضای تابعیت سوئیس رو هم داره، یعنی اصلا یه شخصیت دیگه است. ما ارزش گذاری نمی کنیم بگیم شخصیت خوبه بعد بالاست پایینه،
در مورد دو تا شخصیت متفاوت
یه تیپ دیگه است. اما این دو تا تیپ با هم تفاوت دارند، این دو تا تیپ دو تیپ کاملا متفاوت هستند. نکته دیگه‌ای که باید در رابطه با ملی شدن صنعت نفت صحبت کرد اینه که خود ایده ملی شدن صنعت نفت حتی قبل از این که مرحوم آیت الله کاشانی وارد مجلس شورای ملی بشه به وسیله ایشون اعلام شده. خود مرحوم دکتر مصدق پیام عرضم به حضور شما به اصطلاح آیت الله کاشانی رو در مجلس میخونه، بخشی از پیام اینه: نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار میکند و قراردادی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمیتواند ملت ایران را از حق مسلم خود محروم کند. یعنی اون زمینه اجتماعی عظیم آیت الله کاشانی رو در نظر بگیرید و بعد فتوایی که خود شخص آیت الله کاشانی میده در مورد ضرورت ملی شدن نفت، اعلام میکنه ملی کردن نفت، صنعت نفت ایران یک تکلیف دینی است. آیت الله سید محمد تقی خونساری، آیت الله بهاءالدین محلاتی، آیت الله عباس علی شاهرودی،
درست،
آیت الله سید محمود روحانی قومی و آیت الله کلباسی با صدور اعلامیه‌ای این فتوا رو تایید میکنن و اونا هم فتوا میدن. یعنی یک پایگاه اجتماعی عظیم دنبال این کار وجود داشته. خب مرحوم دکتر مصدق هم که رابطه‌ای داشته با مرحوم آیت الله کاشانی و با آیت الله کاشانی همراه بوده، این بدنه اجتماعی چگونه شد که از نفس افتاد؟ اینجا من با صحبتی که برادرمون مهمان محترم این برنامه که در این جلسه حضور دارن موافقم که فقط آمریکا و انگلیس این مردم را از نفس ننداختن، اتحاد جماهیر شوروی هم نقش داشت. عرضم به حضور شما، حالا اینجا باز باید بحث کرد که این اتحاد جماهیر شوروی خودش چه صیغه‌ایه. ما میدونیم که لنین از لندن حرکت کرد رفت به سنت پترزبورگ، بعضی ها با مزاح میگن در یک دستش کتاب کاپیتال مارکس بود و در دست دیگرش یک چمدان پول. کاری نداریم که چجوری انقلاب روسیه که آغاز شده بود یک انقلاب مارکسیستی هم نبود، رهبر انقلاب هم یک روحانی مسیحی بود، و چطور شد این انقلاب تبدیل شد به انقلاب سوسیالیستی، ولی به هر حال اتحاد جماهیر شوروی همطور که دوستمون اشاره کردن یک نقشی داشت. نقشی که داشت خیلی خطرناک بود، یعنی احساس خطری که در مردم ایران به وجود آمد این بود که شوروی داره ایران رو به یه شکلی تصاحب میکنه و خود شاه هم بعض وقتا در سخنرانیاش میگفت،
این همون ترسی که از حزب توده داشتن.
بله، شاه هم میگفت من اگر نباشم ایران ایرانستان میشود، یه اشاره ایست به قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و این حرف ها. مردم از این میترسیدن، وحشت داشتن. مردم از یک دوران حاکمیت آهنین الحاد بر این مملکت وحشت داشتند. این وحشت حالا چقدر واقعی بود چقدر توهم بود یه بحث دیگه است، چون که ما اینجا یه پدیده داریم برای به نام پدیده توده‌های نفتی، توده‌هایی که شرکت نفت به اصطلاح ارتزاقشون میکرد. تا چه اندازه این توهم میتونست واقعیت داشته باشه چه اندازه واقعیت نداشت بحث دیگه است، ولی مردم از این پدیده وحشت داشتن. یکی از دلایل خانه نشینی مردم و عقب نشینی مردم که بخش عظیمشون همین مردم مذهبی بودن، به نظر من وحشتشون از مارکسیستا بود.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر زورق. آقای روشنچشم، نکته آمریکایی ها چه، حالا سوال من اینه که از آقای دکترم پرسیدم، چرا واقعا رفتم به دنبال ذبح کردن دموکراسی در ایران؟ بالاخره جزو اولین کشورهای ما بودیم در منطقه که قانون اساسی داشتیم، مجلس داشتیم. یعنی انگار از اینکه ایران یک کشوری باشه که روی پای خودش باشه، مردمی باشه، میترسیدم. نتیجهش 25 سال دیکتاتوری بود. یعنی قشنگ رسما اومدن از دیکتاتور حمایت کردن. رفتار آمریکایی‌ها رو تو منطقه همین الانش هم که می‌بینیم باز از رژیم‌های حمایت می‌کنه که خیلی با دموکراسی، با نظام مبتنی بر مردم سالاری میونه خوبی ندارن.
ببینید به همین ترتیب است. حالا من یک نکته ای رو اشاره کنم. آقای دکترم گفتن که ما به لحاظ علمی فرایندهای اجتماعی رو خرق السایه ارزیابی نمی کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم که امروز مثلا ساعت نمیدونم 22 شب مثلا 22 بهمن 1357 یک سیستم اجتماعی منقضی شد و یک سیستم اجتماعی بر روی اون نشست. قطعا روند داره، روند تاریخی داره، روند اجتماعی داره. جامعه دارای گشتاور هستش، این گشتاورش برخلاف اون چیزی که تمام نیروهای خارج از این تحت عنوان سیاست گذاری نقش دارن، اما این گشتاورش مستقل هستش. وقتی ما میگیم که دموکراسی ذبح شد و تا الان هم به همین ترتیب شروع، یعنی وجود داشته، اینه که در کودتای 28 مرداد اقتدارگرایی در ایران به لحاظ فهم اجتماعی و نخبگان برای سیاست گذاری نهادینه شد. این ترسیم شد که برای اینکه کشور حفظ بشه، برخی از فکت‌هاش و مسائل اجتماعیش آقای دکتر خودشون اشاره کردن، از شوروی میترسیدن. برای اینکه از در مقابل شوروی بیستند، تهدید خارجی رو دفع بکنند، عوامل داخل رو تثبیت بکنند، به این نتیجه رسیده بودن که انگار نیاز به یک اقتدارگرایی هست، به یک چکمه‌ای هست، به یک سلاحی هست، به یک زوری هست، بالاخره یک قدرتی که فارغ از برخی از تصمیمات و خواست‌ها اجتماعی عمل می‌کنه. این واقعیته و اگر ما بخوایم بریز به این نکات توجه بکنیم، همون نگاه‌ها، همون تهدیدها، همون مسائل به نوع دیگری باز تکرار و باز تولید شدن. ما از این قضیه خارج میشیم. حالا خواستم به اون نکتهش فقط سریع اشاره بکنم که وقتی نهاد دموکراسی ذبح میشه و اقتدارگرایی نهادی نمیشه، طول میکشه تا یک جامعه بتونه یک بار دیگه اونو بچرخونه و اون در صورتی است که آگاهی اجتماعی و کنشگری اجتماعی جدیدی رو در بستر آزادی‌های فردی، قابلیت‌های کنش‌های اجتماعی و در نهایت تجلی گفتمانی شکل بگیره. یعنی به این ترتیب نیستش که آقا چون ما میگیم الان آزادی هست پس آزادی هست، یا مثلا ما میگیم الان دموکراسی دموکراسی، نه خیر، این یک فهم اجتماعی و فهم اجتماعی وجود داره. من وارد این قضیه میشم که
یه نکته که خدمتتون بگم، این که حالا شما میفرمایید تا حدی من میتونم قبول بکنم، اما یه حد بعدش من میخوام اینو بدونم که بالاخره ما در بعد از کودتای 28 مرداد شاید یک دیکتاتوری محض بودیم، اما بالاخره ما بعد از انقلاب اسلامی شاهد آقا نظام مبتنی بر مردم سالاری بودیم، حالا با همه ویژگی هایی که داره. و باز آمریکایی‌ها می‌بینن که باز با همین نظام مردم سالاره مشکل دارن. یعنی اینو نمیتونیم به قول معروف نادیده بگیریم.
ببین این یه چیز مشخصیه که وقتی یک جامعه به مرحله و اون بحث توسعه دموکراتیک یا دموکراسی یا مردم سالاری میرسه، یعنی تجلی اراده خواستهای جمع جامعه با تمام نقایص، ضد و نقیص ها، تمام رنگ ها، تمام مسائلی که وجود داره، به نوعی یک فرایند توسعه و حرکت به سمت آرمان هاست. طبیعیه که اگر در یک ژئوپلیتیکی یه همچین فضایی ایجاد بشه، این ژئوپلیتیک به دلیل اینکه مبتنی بر خواست افراد هستش و خواست جامعه هستش، به سرعت تکثیر میشه، تسری پیدا میکنه و میتواند مسیرهای جدیدی و در واقع نظمهای ژئوپلیتیکی رو اگر بر مبنای منافع و تقسیم‌ها و در واقع به نوعی سوء استفاده باشه به چالش بکشه. برای مثال ما اگر بخوایم این رو ترسیم بکنیم، کثرت‌هایی که ایجاد میشه، برای چی میگیم دموکراسی ذبح شد؟ دلیل این که دموکراسی به نظر، یکی از دلایلی که دموکراسی در 28 مرداد ذبح شد این بود که از کثرت‌گرایی، اون کثرتی که در واقع تولید کرده بود ملی‌ها، مذهبی‌ها، نمیدونم جامعه، بدنه، نخبگان، روشنفکران و مسائل دیگه که در کنار یک دیگه بودن، اون رو به سمت یک حالت همنواختی و همگرایی حرکت کرد. جامعه اینطور نیستش که ما بخوایم مثل آش شل قلمکار یک برداریم دمای بالا بدیم و یک دست بشه. جامعه مثل ظرف سالادیه که اگر شما بخواید اونا رو تو هم فرو بکنید، هیچگاه تبدیل به یک بافت یک دست نمیشه، بلکه رنگ‌های خودش رو داره. نکته مهم اینه که توسعه دموکراتیک یا اون اتفاقی که در یک جامعه بر اساس خواست‌های اجتماعی میفته غیر قابل مقاومت هستش، مثل دریایی یا رودی خروشانه که اگر شما در برابر اون سد هم بزنید، قطعا اون سد رو از این موانع رو عبور خواهد کرد. بنابراین جامعه ایران هم به لحاظ ژئوپلیتیکی، هم به لحاظ وسعت سرزمینی، هم به لحاظ وسعت مردمی و هم به دلایل اینکه به مبانی جدیدی از توسعه و نخبگی و روشنفکری داشت نزدیک میشد، این دموکراسی قطعا در ژئوپلیتیکی مثل غرب آسیا برای کشورهایی که در اونجا مواد خام خودشون رو در این متروپولهایی که نشسته بودن و در این حاشیه ارتزاق می‌کردن، برای خودشون یک سمی می‌دیدن، یک مانعی می‌دیدن که اگر این تسری پیدا بکنه در کشورهای دیگری به چه ترتیبی بازتولید خواهد شد. بنابراین اگر امریکا یا شعار دموکراسی میدن و مخالف دموکراسی هستن، دموکراسی برای جامعه توسعه یافته خودشون آری، برای کشورهایی که میخوان توسعه پیدا بکنن و بخش غالبی از قدرت در جامعه شان نه هستش، و بخصوص در کشورهایی که ظرفیت‌های مختلفی از جمله منابع طبیعی، منابع انسانی، منابع جغرافیایی و در واقع نقاط استراتژیک رو حاصل میکنن رو بسیار بسیار بیش از پیش خواهد بود. به نظر میرسه که امریکایی‌ها در صدد بودن که با کودتای 28 مرداد علاوه بر اینکه بتونن یک نقش جدیدی رو در جامعه ایفا بکنن و با توجه به ورود خودشون به جنگ سرد و اون تقابل و کمربندی به نوعی دو قطبی که ایجاد شده بود، بتوانن چند هدف رو همزمان داشته باشن. ما شاهد این هستیم که بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ما پیمان‌های نظامی بزرگی مثل سیتو، سنتو و پاسیفیک رو، اون کمربند امنیتی رو که امریکا یا غربی‌ها در جان ایجاد کردن با این هدف بود. بنابراین اونها نیاز داشتند که در ایران به لحاظ حلقه ای از این بخش امنیتی و کمربندی رو چکار بکنن؟ تولید بکنن. و این همون نقشی بود که در واقع بعدها به خود محمد رضا شاه دادن و تقویت اون نظامیگری و اون دربار بود که شکل گرفت. و اینجا خب طبیعی بود که اگر این رژیم با چالش های اجتماعی، جنبش های اجتماعی مواجه میشد، ممکن بود اون حلقه اصلا بگسله و عملا امریکا در معادلات بین المللی جایگاه خودش رو تضعیف بکنه یا دچار چالش بشه. بنابراین این 28 مرداد یک فرایند کاملا چندگانه و پیچیده هستش که اگر ما بخوایم به هر یک از اون ابعاد اونها بپردازیم، یک رابطه میشه گفتش که مستقیم و معکوسی با عوامل دیگری دارد که گاهی موقع همون عوامل پنهان هستند که به عنوان هدف اصلی حالا کسایی که کودتا کردن یا غرب بودن، ولی برای ما نقش‌های دیگری رو دارن ترسیم میکنن. بله، اقتصاد و نفت و ملی شدن صنعت نفت ابعاد بسیار محوری این قضیه بود، ولی در اینجا ما میبینیم که اهداف دیگری رو به صورت پنهانی امریکایی دنبال اون بودن که بعدها بتوانند از اونها بهره برداری بیشتری بکنن. همین که بالاخره جامعه ایران بتونه همواره یک جامعه چالش محور و تنش محوری باشه. واقعیت اینه که جامعه ایران به تعابیری که حالا اساتید دانشگاه دارن مثلا، یک جامعه حالت کلنگی داره، یعنی هی در حال ساخت و کانستراکشن و دیکانستراکشن هست، یعنی ساخته میشه فرو میریزه، ساخته میشه فرو میریزه. همین چالشی که وجود داره باعث میشه که توسعه متوازن یا توسعه متداومی کشور متوقف بشه و این کشور همواره در یک قالب کاملا توسعه نیافته باقی بمونه.
درسته، ممنونم آقای دکتر زورق. بعد از کودتای 28 مرداد عملا دیگه آمریکایی‌ها وارد دخالت در امور ایران میشه، یعنی ما کاپیتولاسیون رو داریم، بعد حضور مستشاران داریم دیگه. اینقدر این مستشاران نظامی تعدادشون زیاد بوده، تو حالا خاطرات تاریخ شفاهی که میبینیم از افراد وابسته به پهلوی دیگه صدای اونام در اومده بود که اینقدر ما دیگه وابسته بودیم، خیلی از کارها رو باید اجازه میگرفتن. بحث اصلاحات ارضی که پیش اومد، باز آمریکایی‌ها بودن که آقا گفته بودن که اصلاحات ارضی باید انجام بشه، این طرح آمریکایی‌ها اوام میکنن. این نقش رو شما چطور میبینید، نقش آمریکایی‌ها رو در ایران بعد از کودتا؟
بله، عرض میکنم خدمت شما، اینطور نیستش که آمریکایی‌ها دموکراسی رو بر خودشون میخوان و برای بقیه کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم نمیخوان. اینطور نیستش که اونا در کشور خودشون به دموکراسی آری گفته باشن. اگر به دموکراسی آری گفته بودند، نیازی به کشتار سرخپوست‌های صاحب اصلی جغرافیای آمریکا نبود. اگر به دموکراسی آری گفته بودند، نیازی نبود که فرقه دیویدیه یا حالا در فارسی میگن داوودیه، حالا دیوید کوروش، در جنگلی دارن زندگی میکنن همشون آتیش بزنن. نیازی نبود که سالانه پلیس آمریکا 1000 شهروند رو بکشه در تیراندازی مستقیم. و حتی یه بار این بنده خدا چیزی نزدیک به 8 دقیقه تا بیشترم گفتن زانوش رو روی این گردن جورج فلوید گذاشته و فشار داده فشار داده فشار داده تا مرده. نه، با دموکراسی سازگاری نداره. خیلی دلانگیز است این لعبت، اما اگر سیرت آن را بشناسید وحشت انگیز است. یه فیلمی قبل از انقلاب ساخته شد، فیلم خوبی بود از یک جهت، آقای علی نصیریان هم توش بازی میکرد و موضوع این بود که یه روستایی با اون صفای باطنش وارد تهران شده، عاشق یک زن آنچنانی میشه و همه ثروت خودش رو هرچی در میاره کارگری میکنه میده بابت این. در حقیقت اون فیلم، در اون فیلم اون زن همین دموکراسی غربی بود. ظاهرش خیلی زیباست، خیلی قشنگه، باطنش اینطور نیست. اگر چنانچه واقعا در غرب دموکراسی وجود داره، چطوری آقای تونی بلر با 20,000 رأی میشه نخست وزیر؟ اوج دعوایی هم که با جان میجر داشت اینو گفتش که I lead my party but his party leads him. من حزب خودم رو رهبری میکنم، اونو حزبش رهبری میکنه. اگر دموکراسی وجود داره، چرا تو همون کشور وقتی عرضم به حضور شما رئیس حزب کارگر از فلسطینیا حمایت میکنه، عرضم به حضور شما از ریاست حزب میفته، از همه سمت هایی که داره معذور میشه؟ این چه دموکراسیه؟ دنبال چی داری میری؟ یکم فکر کنی. اینقدر دنبال اصطلاحات نباشید. اقتدارگرایی بد است. قدرت یکی از صفات خداست، خدا قادره. ما آدم ها عاشق صفات خدا ذاتن آفریده شده ایم. ما قدرت رو دوست داریم، ما علم رو دوست داریم چون خدا عالمه، ما عدالت رو دوست داریم چون خدا عادله، ما زیبایی رو دوست داریم چون خدا جمیله، ما لطف رو دوست داریم چون خدا لطیفه، ما نوآوری رو دوست داریم چون خدا خلاقه. آنچه که بده قدرت نیست، آنچه که بده ظلمه، بی‌عدالتیه.